به ساعت 17 رسیدیم دوستان عزیز. شنونده سایه روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم که موضوع این برنامه مواضع رسانه در جنگ رمضان هست.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه سوال دیگه تشکر
شاید مزارو باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگو ها سریع
دادی گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. روزهای جنگ تحمیلی سوم هم بر ما گذشت و در این روزها این جنگ ویژگی های بسیار منحصر به فردی داشت. شاید مهمترین ویژگی که بشه برش دست گذاشت و در موردش حرف زد این یک جنگ تمام هوشمند بود به نوعی، و حتی اهدافی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل انتخاب کرده بودند و به کشور ما حمله می کردن در این جنگ، یه بخش بزرگیش بر پایه هوش مصنوعی بود و صنعت AI توی اون نقش برجسته‌ای داشت. در حوزه رسانه هم طبیعتاً ما شاهد بودیم که این اتفاق می‌افتد و حالا اون معیارهای 11-گانه‌ای که برای کارکردهای رسانه تعریف میشه طبیعتاً در روزهای جنگ شکل و شمایل متفاوتی به خودش می‌گیره. اما از جهت این که ما در این دوره خاص مواجه بودیم با اثرگذاری هوش مصنوعی در حوزه ها و کارکردهای مختلف و متفاوت، ویژه و خاصه در حوزه رسانه، باید موضوعی باشه که بیشتر و کاملتر بهش بپردازیم. امروز شاید برسیم مختصر اشاره‌ای بهش بکنیم، ولی در کل می‌خوایم به واکاوی و بازنگری کارکرد رسانه در شرایط جنگی بپردازیم. آقای دکتر سید تقی کمالی، پژوهشگر ارشد مطالعات دیجیتال و روندهای جهانی، مهمان من در این برنامه هستند. سلام می‌کنم به شما آقای کمالی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم حضور شما جناب آقای شریفی، مجری ارجمند و توانمند برنامه، و همچنین شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند.
خیلی متشکرم و ممنونم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بپردازیم به موضوع برنامه و اینکه بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که وقتی ما از رسانه حرف میزنیم، وقتی از کارکرد رسانه حرف میزنیم، طبیعتاً یک اصالتی رو براش در نظر میگیریم. کارکردهای اصیل رسانه در واقع از منظر شما کدامند تا بپردازیم به شرایط جنگی؟
بله، خب همونطور که میدونیم موضوع مطالعات و دانش رسانه گستردگی وسیعی داره و امروزه با در واقع ابزارها و فناوری‌های جدیدی که شکل گرفتن این دامنه در واقع دسترسی و تحولی هم گسترش پیدا کرده، ذیل مطالعات رسانه و علوم ارتباطات شناخته میشه. دیدگاه‌های مختلفی نسبت به کارکرد رسانه، نقش و جایگاه اون وجود داره و خب میدونیم که طی سال‌های گذشته خصوصا وقتی که جنگ هم به میان می اومده بحثش، رسانه برجستگی ویژه‌ای رو پیدا می‌کرده. یعنی یکی از مکمل‌های در واقع نظام‌های در واقع دفاعی بهره‌گیری هوشمندانه از رسانه هستش. در همین زمینه کارکردهای عمده‌ای که مطرح میشه در حوزه خبر و اطلاع رسانی هست، آموزش هست، سرگرمی هست و در واقع جنبه‌های تقویت هویت فرهنگی و جنبه های تبلیغی و ارشادی که عمدتاً مرتبط هستش با کارکردهای رسانه. در زمان جنگ این کارکردها، بعضی از این در واقع کارکردها برجستگی بیشتری پیدا می کنن و ذیل اونها یک سری حوزه ها و جنبه ها هم تقویت باید بشن. از جمله این جنبه هایی که تقویت باید بشن، حوزه این هستش که وقتی خبر اطلاع رسانی صورت میگیره، یک شکاف آگاهی ممکن در جامعه به وجود بیاد، متأثر از این که خب به هر حال حملات نظامی صورت میگیره، پیش از حملات نظامی، عین حمله نظامی و در واقع پس از اون ما شاهد پمپاژ خبری، شایع افکنی و همچنین بیان روایت‌های متفاوت و متمایز از طرفین هستیم. به همین جهت رسانه ها همونطور که من در مسابقه قبلی هم اشاره کردم، مکمل فعالیت های نظامی هستند. یعنی امروز که حالا از نسل پنجم و اخیرا از نسل ششم جنگ صحبت به میاد، در نسل پنجم گفته میشد که ما جنگ شناختی و ترکیبی داریم که تو بحث در واقع جنگ های هیبریدی ازش یاد میشد. ما اینجا بحث رسانه رو به صورت ویژه داریم. امروز که حالا در مقدمه هم حضرت عالی فرمودید، موضوع در واقع هوشمند شدن جنگ هستش که فناوری‌های همگرا به یاری همدیگه میان، خصوصا در واقع هوش مصنوعی و کوانتوم و دیگر فناوری‌های مکمل که اینها تقویت کننده همدیگه هستن. اینجا پس می‌بینیم که رسانه و در واقع جریان الگوریتمی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنن و اون نقش ویژه‌ای که دارن می‌خوام بهش به ثمر برسونن مهندسی افکار هستش. بنابراین در اینجا یه سری جنبه‌ها رو پررنگ‌تر ما باید بهش بپردازیم و حالا تو قسمت دوم من نقد خودم رو میتونم مطرح بکنم برای اصلاح. این هستش که توی حوزه خبر و اطلاع رسانی واقعا باید به نیازهای جامعه توجه بشه. رفتارهای اطلاعاتی داریم در جامعه، در اینها نیازهای اطلاعاتی. این نیازهای اطلاعاتی باید به درستی شناخته بشه و تأمین بشه. نظام‌های در واقع رسانه‌ای در کشور هم این کار انجام میدن، ولی خب به نظر میرسه که نیاز داشته باشیم ما به یک نظام قرارگاهی در حوزه رسانه و این خلأ رو ما در کشورمون در حال حاضر داریم. رسانه های ما از یک در واقع فعالیت قرارگاهی برخوردار نیستن. به همین جهت تو بحث در واقع کارکردهای رسانه‌ای تو جنبه خبری اطلاع رسانی اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. حالا جنبه های دیگه هم هستش که تو بحث شرایط حاضر میشه تحلیل کرد و به اون نقد کرد. جنبه هایی که مثل در واقع حوزه روانی اجتماعی هست، امنیت روانی و سلامت روان جامعه اهمیت کلیدی داره که رسانه باید بهش بپردازه. حوزه اقتصاد و معیشت جامعه هستش، حوزه فرهنگی هویتی هست و مقابله با جنگ شناختی که خب مکمل حوزه های دیگه از جمله خبر و اطلاع رسانی هستن. خب اینها قابلیت باز کردن داره و من در ادامه در خدمتتون هستم.
بپردازیم به شرایط جنگی. طبیعتاً توی شرایط جنگی ما از کارکردهای رسانه سراغ همش نخواهیم رفت و یک سری از این کارکردها ویژه دوران جنگ و دوران بحران هست. اگر موافق باشید در مورد اونها بیشتر حرف بزنید.
خواهش می‌کنم. ببینید زمانی که جنگ میشه، رسانه باید سعی بکنه که در واقع فعالیت در این حال که برجستگی شرایط جنگی رو لحاظ میکنه و اون نیازهای اطلاعاتی جامعه رو برآورده میکنه، در این حال به سمت حفظ آرامش و در واقع همبستگی ملی حرکت بکنه. اون جنبه کارکردی میراث فرهنگی و هویت بخش جامعه اینجا برجسته میشه که الان هم میبینیم صدا سیما این کار انجام میده. اما یه جاهایی به نظر میرسه که ما خیلی فراتر از حد معمول پیش میریم و ارتباطات اجتماعی رو یا سوشیال کامیونیکیشن یا سوشیال مدیا تبدیل میکنیم به ارتباطات آینی حماسی و اون غلبه میکنه و سوار میشه بر فعالیت‌های ارتباطی رسانه‌ای ما که اونجا ممکنه آثار و عواقب اجتماعی داشته باشه. یعنی علارغم این که ما میبینیم که میتونه تعادلی برای حفظ همبستگی ملی داشته باشه، اون اوورلپ شدن، اون همپوشانی، اون فراتر رفتن از حد معمول و متعارف سبب میشه که اون در واقع جنبه فرهنگی و هویت بخش انقدر پررنگ بشه که جنبه های کار کردی دیگه که مثلا بعد روانی اجتماع سلامت روان جامعه است نادیده گرفته بشه. به خاطر همین من تو مصاحبه قبلیم با برخی از خبرگزاری اشاره کردم، در زمان جنگ درسته که شرایط جنگی، ولی همه رسانه ها لازم نیستش که گزارش عملکرد جنگی بدن. خب یه موقع میبینیم که اصلا گزارش عملکرد جنگی نستش که یه شبکه‌ای مثلا بگه که من تلاش کردم که یک برنامه مفرحی پخش کنم که مردم یه مقدار از فضا دور بشن و یه مقدار حس آرامش بیشتری پیدا بکنن. تو اون شرایط به نظر میرسه که ما یک در واقع مهندسی اطلاع رسانی و مدیریت پیام احتیاج داریم که در واقع اون نظام رسانه‌ای ما بر مبنای یک جدول برنامه خبری یا جدول رسانه‌ای تنظیم بکنه سیاست‌های خودش رو که چه کار من باید بکنم. مثلا فلان شبکه، مثلا شبکه خبر محملی هستش برای طرح آخرین در واقع اخبار و رویدادها و وقایع و در این حال ارائه تحلیل‌های روز. در این حال شبکه منان، شبکه رادیو گفتگو همین رو در واقع به صورت متفاوت تر داره، یعنی تحلیل و بررسی و واکاوی ابعاد جنگ از زوایای آشکار و پنهان میتونه اینو دنبال بکنه. منتها میبینیم مثلا میبینیم یک شبکه وجود داره، مثلا شبکه رادیویی مثل نمایش. اون شبکه نمایش در این حال که چند تا آیتم جنگی مثلا متناسب پیش بینی میکنه، ولی لزومی نداره که مثلا 100% برنامه‌اش فرو کرده جنگی پیدا بکنن. طوری باید باشه که یک مقدار فراغت ذهنی برای مردم هم به وجود بیاد. به نظر من این قابلیت داره که بازنگری بشه تو این حوزه. در این حال این برنامه ها
اون چیزی که ما ازش به عنوان رژیم خبری یاد می کنیم، بله، برای افراد باید به نوعی توسط خود رسانه ها هم ایجاد بشه.
احسن.
حالا من این رو جور دیگری می بینمش،
بله،
و در واقع شما دارید یک نگاه تئوریک بهش می کنید، من می خوام نگاه عملیاتی بهش بکنم.
بله.
میگم اتاق جنگ در مواقع بحران و در زمانی که ما درگیر موضوعی به اسم جنگ میشیم در همه جای دنیا طبیعتاً بخش‌های مختلفی داره. عمده بخشش خیلی طبیعیه که بپردازه به حوزه نظامی. در کنارش اتاق جنگ یه مثلا کوریدوری داره، یک راهروی داره که منتهی میشه به یه اتاق کوچیک‌تر مثلا به اسم اتاق جنگ اقتصادی. یعنی از نظامیه،
بله،
یه،
بله،
بخش در واقع اقتصادی باید کنارش باشه و در کنار همه اینها اجزای مختلفی که وجود داره یک اتاق جنگ رسانه‌ای هم باید تشکیل بشه. به عنوان کسی که 20 چند سال در رسانه کار کرده و دانش آموز رسانه است عرض میکنم، من واقعا در سپهر رسانه‌ای کشور چنین موضوعی رو ندیدم.
همینطور است.
و این که این ربطی به رادیو و تلویزیون و در واقع
کلا نظام رسانه‌ای مجموعه
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نداره، این حرفی که من دارم میزنم بزرگتر از ماجرای خدمت شما عرض بکنم که سازمان صدا و سیما و دستگاه رادیو و تلویزیون دولتی و حاکمیتی ماست. در واقع یک سپهر رسانه‌ای، یک نظام رسانه‌ای که در کشور وجود، بله، داره اون فرماندهی که باید شکل میگرفت رو من به عنوان یک دانش آموز رسانه ندیدم.
بله.
یعنی شما کارکردی رو که مثلا در شبکه خبر تلویزیون میدیدید احتمالاً مثلا در خبرگزاری فارس هم میدیدید.
بله.
یا اون کارکردی رو که مثلا در فلان رسانه میدیدیم در یک رسانه دیگر هم میدیدیم. و این فضایی که شکل گرفته بود طبیعی بود که ما نیاز داشته باشیم یک شبکه بیاد فقط مارش نظامی پخش بکنه، مارش پیروزی پخش
بکنه. من نمیدونم شبکه خبر،
اما دقیقاً
بله.
این که کدام شبکه با چه روی کرد این کار رو
با نگاه ماموریت‌گرا باشه،
در واقع نکته‌ای بود که همچنان به نظرم میاد
بله.
که
درست می‌فرمایید، همونطوره واقعیت هم
کنیم
بله.
و در واقع یک شکل و شمایلی که مردم مجبور نشن، ببینید تعارف نداشته باشیم با هم دیگه، دسترسی های اینترنت محدود شده بود به لحاظ شرایط امنیتی کشور و حتما
خودش یه نکته خیلی مهم است و مجزا هم باید بهش بس بشه.
حتما در مورد این موضوع باید تصمیم گیران یک توضیح شفاف به مردم بدن، بگن به چه علتی این تصمیم گرفته شد. این که توضیح داده بشه اصلا چیز بدی نیست،
لازم هست، ضرورته،
بسیار هم ضروریه و خودش سبب همدلی و مشارکت و وحدت بیشتر میشه. این یه طرف ماجراست و توی این شرایط ما میدیدیم که خب مثلا یک شبکه مثل اینترنشنال یا وی او ای
بله.
اینها وایس آف امریکن
بله.
در واقع به شدت پروپاگاند میکردن و کاملا رویکردشون رویکرد تهاجمی علیه ایران و علیه جمهوری اسلامی بود
بله.
با زبان فارسی
بله.
یعنی این نکته‌ایه که وجود داره و از این طرف ما همه عناصر رسانه‌ایمون شبیه به هم دیگه شده بود. یعنی مثلا شما، من اسم میارم، ابایی ندارم از اسم آوردن، چه میدونم ایتا رو باز میکردین، توی کانال ایتا ما مثلا کریستوف کولوم دوم بودیم
بله بله،
نمیدونم مثلا 20 تا F-35 زده بودیم، انداخته بودیم
بله.
در حالی که مثلا رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی که داشتن و حالا با
بله بله.
هم بود و پخش شد
اشاره کردن بله.
گفتن اون هژمون در واقع شرکت سازنده F-35 فرو ریخت، لاکیت فرو ریخت
بله.
و این حرف درستی بود، این بله. حرف دقیقی بود
بله.
اما این که ما فضا رو ببریم به این سمت که همه عناصر رسانه‌ایمون شبیه به هم دیگه بشه
بله.
خودش سم بسیار بزرگی. آقای دکتر محمد حسین سروش، کارشناس رسانه، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای سروش، وقت عالی بخیر.
سلام، روز بخیر، متشکرم و سلام به همه شنوندگان برنامه شبکه گفتگو.
خیلی متشکرم. فکر میکنم بخشی از صحبت‌های من با آقای دکتر کمالی رو شنیدید.
دکتر کمالی عزیز، بله بله، سلام خدمت ایشون.
زنده باشین، ارادتمند هستم، در خدمتتون هستم.
خوب بود عزیزم. بله، در همین چند لحظه کوتاهی که افتخار دادید به بنده که چیزی عرض کنم، حقیقتش من کارم، تخصصم تدریس گویندگی و اجرا و خبرنگاری گزارشگریه.
ما خدمت و... شما درس زیاد پس دادیم آقای دکتر.
سلامت، قربون شما. و خب من یعنی نگاه همین روزا معطوف بود به شیوه اجرای گوینده ها، مجری ها. برای چنین دورانی اینها آماده بودن، یعنی دوران بحران گوینده و مجری باید بلد باشه و که چجوری مواجه بشه، چه نوع موضع‌گیری کنه، چه شیوهی، چه حالتی، چه لحنی، چه نوشته‌ای رو چجوری به خورده مخاطب خودش بده و چه نوع موضع‌گیری بکنه که آرامش ملی حفظ بشه، وفاق ملی حفظ بشه، روحیه ها حفظ بشه، سردرگمی پیش نیاد، بذاره به عهده اون سرداران، سربازان شجاعی که دارن در مرز می جنگن، بگذاره برای اونا تکلیف خودشونو بلدن، خوب بلدن، اینا باید کار دیگه بکنن، اینا باید برگردن رو به مردم روحیه بدن. و بزرگترین وظیفه مرجی گزارشگر، خبرنگار، گوینده اینه که در چنین مواقع مردم رو آگاه نگه داره. آگاهی، 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 از بزرگترین وظایف رسانه آگاه نگه داشتن مردم. برای که مردم بتونن خودشون رو وفق بدن به اوضاع. مردمی که ناآگاه باشه، یه نفرم از راه برسه، یکی تازه پریروز شنیدم که یه جمله شنیده بودم که مسلمانی نیست بیاد بگه چه خبره، این چه صدای راستی بود شنیدم، که خب رسانه باید بیاد پادرمیانی کنه و ما رو و مردم رو و مخاطب رو وادار نکنی که خبر فیک، خبر ضعیف، خبر سست گدایی کنیم از شبکه‌های دیگه. خود سردبیران ما، خود دبیران ما، خود مدیران ما تشخیص بدن که از گوینده و مجری عناصری زنده سرحال و آگاه تربیت کنه و همچین موقع رو در روی مردم قرار بده و روحیه مردم رو حفظ کنه، مردم رو نیازمند به بیگانه نکنه، آنچه خود داشت بیگانه تمنا نکنن. این رسانه ما، رسانه کوچیکی نیستیم که ما. البته حرفای من الان درباره آگاه کردن من، آگاه کردن مردم با زبان و در رفتار و در موزگیری مجریا یه حرف چیز هست، یه حرف یه اوتوپیا هست، یه خیاله. یعنی مدیران ارشد ما در رسانه ما که آگاهی یکی از وظایف اصلی رسانه است، هر رسانی چون بزرگترین نهاد اطلاع رسانی رسانه است، اونم تلویزیون، اونم رادیو، بعدم خبرگزاری ها، بعد هم مکتوب، یعنی رسانه مکتوب. رسانه ما در این حد نتونست اندازه سربازان ما خدمت کنه، نتونست مردم را آگاه نگه داره. گیران ما به بهترین شیوه موضع گیری کردند، عمل کردند، به ویژه مجریان، به ویژه دبیران، به ویژه سردبیران، به ویژه مشی اطلاع رسانی به مردم و آگاه نگه داشتن مردم و بعد حفظ روحیه مردم، شاد نگه داشتن مردم. عرایزم تموم قربان.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من بارها از شما یاد گرفتم، همین حالا همین اتفاق افتاده، اما اجازه بدید که در مقام دفاع از همسنفان خودم بر بیام. شاید خیلی از مردم ندانند که ما در شرایطی سعی کردیم آنتن رو زنده نگه داریم و حفظش بکنیم که حتی به لحاظ فیزیکی و مکانی شرایط استودیوها شرایط سختی بود.
عزیز دلم، این حرفا تکراریه. نمیدونم اتوکیو نبود، من... نمیدونم مرد نبود،
مرد نه 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 نه
آقای دکتر، اتاق نبود، آقای دکتر بود، بمب بود، این چه ده. نه نه، اصلا رسانه اینقدر باید جامعیت داشته باشه که در لحظات بحران در غایت آرامش بیاد بیسته، قشنگ حرفش رو بزنه، حرف راست دادن به مردم و آگاه کردن به مردم که با اتوکیو و متن تایپ شده و اتاق امن نیاز نیست که.
من حرف شما رو کاملا قبول دارم. یه امایی داشت بخش دوم صحبت من و اون همین بود که اتفاقا در واقع این شرایط وجود نداشت، اما آن چیزی که همکاران من در مجموعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه شدن این بود که من به عنوان یک گوینده این رو اعتراف میکنم، سیاست‌گذاری هایی که در واقع شده بود، نه برای فقط سازمان صدا و سیما، برای مجموعه نظام رسانه کشور سیاست‌گذاری خاصی نبود. حتی یک جاهایی تصمیم هایی که گرفته شد تصمیم های اشتباهی بود.
چه جمله مضحکی به خدا شما فرمودی عزیزم.
کجاش مضحکه آقای دکتر؟
من این که شما این که با غیرت دفاع میکنی از همتاتون همکارتون، خیلی تحسین میکنم، ستایش میکنم که اینجوری داری دفاع میکنی از عزیزان گوینده موجی. خب اونا خب آدم خوبه، دوستان خوبه با هستن، همشون بچهای رسانه هستن خوبه. اما این که میگید روش خاصی نبود، یعنی چی؟
من میگم سیاست‌گذاری رسانه ما،
مدعی ما در رسانه غافلگیر شدن تو دوران بحرانی که از چند سال پیش تبل جنگ داره زده میشه.
من نگفتم غافلگیر شدن آقای دکتر.
نه خب نمیگی سبک خاصی نبوده.
نه من میگم سیاست گز، نمیگم سبک، میگم سیاست گذاری خاص.
اصلا این جمله شما وهم مدیریت خبری رسانه
خب نبود آقای کمالی، غیر از این بوده؟
ببینید یک حالا من استفاده کردم از جناب نظرت آقای سروش. ببینید موضوع این هستش که ما یه سری واقعیت ها رو داریم و اون واقعیت ها باید در به زنگاه به کار گرفته بشه. ببینید سیاست های کلی ما داریم ولی در عمل اتفاق نیفتاده و من از این منظر تایید میکنم ما سیاست گذاریمون معیوب بوده. یعنی اگر هم برنامه ای داشتیم که ما الان مثلا اینجا من الان دارم برنامه ارتقای صلاحیت رسانه یه عده‌ای از مسئولین، خب این انجام شد، برنامهش بوده تو کاغذ ولی تو واقعیت انجام نشده. سیاست رسانه‌ای
کاری ندارم رو کاغذ. خیلی حرفای قشنگ،
خیلی قشنگ بوده. بله
همین رو میگه اون سازمان خیلی جزء واقعیت بله. کتابای قشنگ قشنگ چاپ میکنن.
ما سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای در زمان جنگ و اینکه یک همگرایی و یک پارچگی صورت بگیره بین رسانه‌ها و بر اساس یک مأموریت‌گرایی شبکه‌های مختلف رسانه ملی و همچنین سایر رسانه‌ها، نشریات ادواری ما، فضای مجازی ما، به هر حال من همه به نظرم حرفا درست بود. یعنی من همونطور که اشاره شد ما نظام رسانه‌ایمون نتونست در شرایط حاضر خودش رو وفق بده. اون هم حالا
میخوام نتونستن استاد و این نتونستن جبرانم نمیشه.
جبران نمیشه. بله
نمیشه.
نمیشه.
در این مسئله ما هم نظری ما
دکتر روزگاران، حالا سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. حالا این اعتمادی که مردم به رسانه‌شون، حالا هم اعتماد 30% میگیم که تا الان نسبت به اطلاع رسانی رسانه‌شون داشتن، اینم به
دقیقاً کاهش اعتماد نهادی یکی از در واقع مؤلفه‌های کلیدیه که حوزه رسانه هم
و به موازات اینم اعتماد به، یعنی نیاز به شبکه‌های بسیار سست خارجی، همون دو سه تا که از تالی فرمودید به فساحت
و در واقع باختن مرجعیت رسانه‌ای هستش جناب آقای سروش. آره مرجعیت رسانه‌ایمون خودمون رو واگذار کردیم در حالی که میتونستیم شرایط رو حفظ بکنیم و البته این به نظر من نیاز به جدیت ویژه‌ای داره. ما بارها در برنامه گفتیم، آقای شریفی به یه نحوی، حضرت عالی به یه نحوی، بنده و دوستان دیگه، که باید در این شرایط خاص چه تمهیداتی داشته باشیم. حالا به زنگا که اتفاق افتاده هیچ تمهیداتی نداریم. این خودش نشون میده که چابکی لازم وجود داره.
حالا جناب آقای شریفی مجری که حالا اینجا ایشون توی برنامه یه موضوع جدی داره، اصلا آگاهی بخشی داره، کاش همه مثل ایشون بودن.
بله.
اما مثلا من دیدم چند شب پیش این مجری بنده خدا با این مرز
متاسفانه به وفور شاهد هستیم، بله،
اسباب خنده فراهم کرده بود. گفتیم آخه این چه شیوه اجرا گویندگی.
آیه سروش من یه اعتراف بکنم.
بله خواهش کنم.
من یادم میاد همون روزهای اولی که وارد سازمان صدا و سیما شدم و قرار شد که پشت میکروفون بنشینم و قرار شد که اجرا بکنم، اولین نکته‌ای که گفته میشد به ماها بحث آموزش بود.
بله آفرین.
و
یاد بادان روزگاران، یاد باد
واقعا یاد
دوره چند تا مدیر خوب آگاه بود. بله
واقعا ما در همین رادیو من یادمه مثلا فکر میکنم استفاده از زبان عربی، واژگان عربی در اجرا رو من فکر میکنم 3 دوره با آقای دکتر سروش پاس کردم.
بله
و اینه که میگم برمیگرده به اوایل دهه 80، مال الان نیست.
بله
یادم میاد یک در واقع زمان 6 ماهه من و یه تعداد دیگه از دوستان گوینده نزدیک 20 نفر بودیم، از اون موقع تعداد شبکه هام زیادتر بود، از هر شبکه 1 نفر.
بله.
از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر یادش به خیر استودیوی شماره 1 که متاسفانه آتش گرفت و در آتش سوخت، از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر ما کلاس داشتیم. با چه کسانی؟ آقای دکتر سروش،
بله،
آقای بهروز عزبی، بله، خدا همه دوستان رو حفظ بکنه، آقای امیر نوری، سرکار خانم بهروان، جناب آقای آتش افروز، خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر اسماعیل میرفخرایی و خیلی از
بزرگان.
اما نکتم اینجاست، من این حرف آقای دکتر سروش رو روی چشم میگذارم و اتفاقا من هم نقد دارم که ما در واقع بنا به ملاحظات روابطی دیگر از خارج از ضوابط بوده، این روزها میبینیم خیلی ها در رادیو و تلویزیون آنتن دارند.
بله. به شدت و... توانمندی ها و دانش کاهش پیدا کرده.
این بله. افراد من منکر در واقع توانمندیشون نمیشم، من منکر این
که... به نظرم هم باید منکر شد خیلی جاها،
من منکرش نمیشم،
استثناء هم داریم ولی
من منکرش نمیشم، ولی میگم یعنی این رو برای
اگه
خودم
توانمندی بود جناب شریفی الان ما شرایط حاضر نداشتیم.
من این رو اجازه بدید من جمله‌ام منعقد بشه.